اصل معنای تمدن فهم بشود و میان معنای اصلی تمدن با مظاهر آن، با بروندادهای آن و با مؤلفه ها و عناصر اون یک تفکیکی قائل شده باشند. همونطوری که عنایت دارید در تعریف ارائه شده، تمدن با صنعت، با تکنولوژی، حتی با علم، با حکومت و با چیزهای دیگر، با هنر و معماری، با عمران و آبادانی، با اینجور چیزها تعریف نشده است، اگرچه ارتباط اونها با تمدن بسیار تنگاتنگ است که حالا در محور سوم به اون اشاره خواهم کرد. پس تأکید میکنم مراد من از تمدن اون نوع زیست نهادینه شده، بنیاد گرفته و ثبات یافته است که امکان میدهد انسانها به نحو حد اکثری در کنار یکدیگر زندگی برابرانه و انسانی رو داشته باشند. همون چیزی که در معنای لغوی تمدن وجود داره، تمدن رو به شهرآیینی تعریف کردن. خب عزیزان من عنایت دارند که تفاوت زیست شهری با زیست غیر شهری در اینه که در زیست غیر شهری آنچه آدمیان رو به یکدیگر پیوند میدهد مقوله خون یا مقوله نژاد یا مقوله جغرافیا یا مقوله رنگ یا حتی مقوله هایی مثل دین و مذهب و اینجور امور هست، اما در زندگی شهری همه این مرزها گسسته می شود، یک مرزبندی جدیدی وارد می شود، یا به تعبیر دیگر یک نوع دیگری از زندگی وارد صحنه می شود و این امکان رو فراهم می کند همه آدم ها با هر رنگ و بو و نژاد و ملیت و مسلک و مرامی بتوانند در کنار یکدیگر زندگی بکنند و از حقوق برابر و از آزادی همگن و از برابری نسبی برخوردار باشند. پس تمدن یا شهرآیینی نوعی از زندگی که امکان کنار هم آمدن انسانها رو به نحو حد اکثری فراهم میکنه. همون تعریفی که برخی گفتن گسترده ترین سطح مناسبات انسانی، یعنی اون بالاترین سطحی که امکان میدهد آدمها بتونن در کنار یکدیگر زندگی بکنن، اون مرزها برداشته میشود. این معنی تمدن است در حداقل گفتگوی امروزی که در خدمت شما هستیم. اما مراد از حکومت چیست؟ خب عنایت دارن باز عزیزان، این عنوان مقدمه دوم عرض من باشه، حکومت در یک نگاه یا در یک تعریف بر قوه مجریه اطلاق می شود، یعنی کسانی که حکمرانی جامعه رو به عهده دارن، اما در یک معنای دیگر مراد از حکومت اون ساختار، سازکار و نوع اداره جامعه است که مبتنی بر رویکرد سیاسی پیش می رود. توجه دارم این تعریفی که من دارم ارائه می کنم یه تعریفی که از منظر تخصصی برش ممکنه نقدهای وارد باشه، من وارد گفتگوهای تخصصی نمی خوام بشم، فقط می خواهم یه تعریفی ارائه بکنم تا ادامه بحث خودم رو امکان پذیر بکنم. حکومت اون ساختار، اون سازکار یا اون نوع تعاملیه که برای اداره جامعه و برای تدبیر امور کلان جامعه به کار بسته می شود. همون چیزی که ما ممکنه از آن به عنوان نظام ازش یاد بکنیم، به عنوان تشکیلات کلان ازش یاد بکنیم، به عنوان یک رژیم حکومتی ازش یاد بکنیم یا به هر تعبیر دیگری. بنابراین آنچه در اینجا از حکومت ما به کار میبریم یا از این واژه استفاده میکنیم، مرادمون اون سازکار، ساختار و نوع تدبیریه که اداره کردن جامعه رو امکان پذیر میکنه و به تعبیر دیگر دارای چند رکن مشخص است. یکی از ارکان اون ساختاریه که براش تعریف می شود، رکن دیگر اون سازکار و گونه های مواجهه با تدبیر امور هست، رکن سوم اون بحث حاکمان یا کسانی هستند که عهده‌دار چنین مسئولیتی می شوند و مجموعه اینها حکومت رو تعریف می کنه. حالا عرض کردم در اصطلاح امروزی یا در کاربردهای امروزی حکومت بر بخشی از حکمرانی اطلاق می شود که اون قوه مجریه باشه، دو قوه دیگر مقننه و قضائیه رو در کنار این قرار می دن. اما در تعریف ما و آنچه در اینجا بر مبنای آن پیش خواهیم رفت، حکومت مفهوم عام دارد، یعنی هم شامل قوه مجریه می شود، هم شامل قوه مقننه می شود و هم شامل قوه قضائیه، و به تعبیر دیگر اون نهادی است که بر اداره مملکت ورود پیدا میکنه و چگونگی اداره مملکت رو تدبیر میکنه و عهدهداری اون رو بر دوش میکشد. این مقدمه محور اول بحث من که با دو مقدمه ازش میگذرم و بیش از این تفصیل نمیدهم. اگر پرسشی بود در پایان جلسه در خدمت عزیزان خواهم بود. اما محور دوم بحث من اندکی شاید سنگین باشه، اما در عین حال چاره جز بیان آن ندارم. ما وقتی سخن از حکومت و تمدن می کنیم یا حکمرانی و تمدن رو مورد تأمل و بررسی قرار می دهیم، از سه منظر این دو قابل بررسی اند، یا به تعبیر دیگر سه دریچه برای این مبحث می توانیم باز بکنیم، سه رویکرد می توانیم داشته باشیم. بر اساس یک رویکرد که در فلسفه سیاسی از آن گفتگو می شود، آن است که در یک جامعه متمدن چه نوع حکمرانی بایسته و شایسته است. ببینید، جوامع رو از منظرهای مختلفی میتوان تقسیم کرد. بر اساس یک تقسیم، جوامع یا متمدنن یا غیر، حالا نامتمدن که ما نداریم، یا اینجوری میتونیم بگیم جوامع یا دارای تمدن مطلوبن یا تمدن مطلوبی ندارن. داخل پرانتز عرض بکنم، تمدن امری نسبی است. اساسا جامعه ای رو نمیتوان پیدا کرد که تمدنی نداشته باشه. بله، یه جامعه از تمدن بالاتری برخوردار است، در یه جامعه تمدن مرتبه فروتر و پایینتری رو در اختیار دارد. اما جامعه بی تمدن نمیتوانیم داشته باشیم. اساسا جامعه حیثی از تمدن است. همین که انسان‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و چیزی به نام جامعه را شکل دادند، معناش اینه که اینها نوعی از تمدن رو دارا هستند. اما ممکن اون تمدن، تمدن مطلوب نباشد. پس بین تمدن موجود و تمدن مطلوب ممکن فاصله باشد، اما معنای این سخن این نیستش که ما جامعه غیر متمدنی داشته باشیم. بله، البته این نکته رو باید برش تأکید بکنیم که ما سطحی از تمدن رو دیگر تمدن نمیدانیم. من این رو برای اینکه مفاهمه بهتری ایجاد بشه تشبیه میکنم به سرمایه. ما میگوییم که فلان فرد سرمایه دار است، یعنی از به حساب دارایی خیلی زیادی برخوردار است. معنای این سخن این نیستش که فرد دیگر سرمایه ای ندارد، اما سرمایه او در حدی است یا آنقدر اندک است که دیگه اطلاق سرمایه بر اون بی‌معناست، و الا عموم انسان‌ها دارای سرمایه هستند. ما به کسانی سرمایه دار می‌گوییم که از یک حدی بالاتر دارای دارایی باشند. افرادی که پایین‌تر از این مقدارها دارایی دارن، اونها رو عموماً سرمایه دار نمی‌خوانیم. تمدن هم همین گونه است. جوامعی که از یک سطحی پایین‌تر هستن، اینها رو ما جوامع غیر متمدن می‌نامیم، و الا جامعه غیر متمدن نیست. خب، ما وقتی میگوییم حکمرانی و تمدن یا حکومت و تمدن، یکی از منظرهای بحث ما منظر فلسفه سیاسی است. یعنی از منظر فلسفه سیاسی جامعه متمدن چه نوع حکومتی را طلب میکند، یا برای جامعه متمدن چه نوع حکومتی بایسته و شایسته است، و چگونه حکومتی در شأن او تعریف می شود. به بیان دیگر، یک رابطه مستقیمی میان تمدن و حکومت وجود دارد. خیلی جالبه، در فرهنگ اسلامی این سخن در جاهای مختلفی هست. می گویند که شما باید شؤون افراد رو رعایت بکنید. اگر فردی با یک انسانی وارد تعامل شد، در اخلاق اسلامی بر این نکته تاکید می شود که شما باید شأن اون فرد رو تعریف کنید. یعنی چی شأن اون فرد؟ یعنی شما بشناسید این فرد از چه خانواده است، از چه جایگاهی است، از چه اعتبار علمی و انسانی برخوردار هست، و پس از شناخت این جایگاه با او تعامل رو تعریف کنید. با همه آدمیان نمی توان یک گونه رفتار کرد. خب جوامع هم همین جوریه. اگر شما با یک جامعه متمدنی سر کار دارید، برای این جامعه متمدن الزاماً نوع خاصی از حکومت باید تعریف بشود. خب اصخایی میکنم اینکه گونه های مختلف حکومت رو ما داریم بر عزیزان پوشیده نیست. از دیرباز این گفتگو در بین فیلسوفان سیاسی مطرح شد که بهترین نوع حکومت چه نوع حکومتی است. چند تا حکومت رو مورد تأمل یا مورد شناسایی قرار دادن، از حکومت فردی تا گروهی تا همگانی. حکومت فردی که حالا چه حکومت اریستوکراسی باشه، چه حکومت مونارشی باشه، چه حکومت‌های دیگر، یا حکومت گروهی حکومت‌های اولیگارشی، یا حکومت‌های عمومی که با عنوان دموکراسی از آن یاد می‌شود، گونه‌هایی از حکومت‌ها هستند که امروزه البته متفکران سیاسی یا فیلسوفان سیاسی به این نظریه گرایش بیشتری پیدا کردند که حکومت یا نوع حکومت همگانی یا حکومت دموکراسی نسبت به حکومت‌های دیگر برتری دارد. جهات اون رو هم به بحث گذاشتن که من واردش نمیشم چون به بحث من مربوط نمیشود. اما آنچه مهم است این است که حکومت با یک شاخصه های سنجیده میشود، چنان که جامعه متمدن با اون شاخصه ها تعریف میشود. ما چه جامعه رو جامعه متمدن مینامیم؟ جامعه متمدن اون جامعه نیست که از صنعت پیشرفته برخوردار است، یا جامعه متمدن اون جامعه نیست که بناهای بسیار زیبایی رو در اختیار دارد، یا جامعه متمدن اون جامعه نیست که از هنر و معماری بسیار بسیار بالایی بهره دارد. بله البته در جوامع متمدن همه این چیزها وجود دارد، اما همه اینا محصول اون تمدن اونهاست. جامعه متمدن چه جامعه است؟ جامعه متمدن اون جامعه است که انسان‌ها از آگاهی درخوری برخوردارن نسبت به خیشتن، نسبت به حیات، نسبت به انسان و نسبت به هستی. یعنی سطح آگاهی انسان‌ها از متوسط بسیار بالاتر است. جامعه متمدن و جامعه است که در آن امنیت وجود دارد. امنیت مراد امنیت نظامی نیست. این امروزه آشکارتر از آن است که نیازمند تعریف و تفصیل باشد. در گذشته وقتی واژه امنیت به میان می آمد، عموما اذهان متوجه این قضیه می شد که یعنی جامعه به لحاظ نظامی دارای یک حد و ثغوری باشه و امکان تجاوز بیگانگان در اون وجود نداشته باشه، یا از نظر اجتماعی در یک وضعیتی باشه که کسی به مال دیگری یا به خانه دیگری حمله ور نشود یا به دیگری تجاوز نکند. امروزه امنیت معنای بسیار بسیار دقیق‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر پیدا کرده است و وجه نظامی یا حتی وجه اجتماعی اون یا وجه کوچکی از امنیت است. بالاترین سطح امنیت، امنیت فکری است، امنیت عقیدتی است، امنیت اخلاقی است و امنیت‌های دیگر. جامعه متمدن اون جامعه است که درش امنیت وجود دارد. جامعه متمدن اون جامعه است که درش نظم وجود دارد، نظم مبتنی بر قانون و قانونی که برآمده از یک حیات برابرانه و برادرانه شکل گرفته است. خب خیلی، پس جامعه متمدن وقتی میگوییم جامعه آگاه، جامعه نظام یافته دارای نظم، جامعه دارای امنیت و جامعه ای است که دارای آزادی است. ببینید تا سخن از آزادی به میان میاد، عموماً اذهان متوجه بیبندوباری می شود، یا به تعبیری ذهنهای ماها، ذهنهای مریض جامعه به سمت سوی بیبندوباری می رود، در حالی که هیچ فیلسوف اجتماعی آزادی رو به معنای بیبندوباری تعریف نمی کند. هیچ فیلسوف اجتماعی اساساً آزادی یک مفهوم انسانی است و جزو ضرورت‌های وجود انسانی است، و بالاتر از این عرض بکنم اگر آزادی وجود نداشته باشه انسانیت بی‌معنا می‌شود. یه آیه‌ای در قرآن هست، من آدرس دقیق آیه رو در خاطر ندارم. خداوند میفرماید که ما اگر میخواستیم همه آدم ها مؤمن باشند، این کار برای ما آسان بود. یعنی خداوند میتوانست موجودات انسانی رو به گونه ای بیافریند که ذره ای گناه نکنند، مگر فرشتگان چنین نیستند. اما انسانیت دیگر معنا پیدا نمی کرد. انسانیت یعنی همین، که از یک آزادی، یعنی امکان ارادگری مختارانه رو در اختیار داشته باشد. خب پس جامعه متمدن اون جامعه است که درش آزادی وجود دارد. بیگمان این آزادی، آزادی افسار گسیخته و رها شده نیست، بلکه آزادی است که با آزادی های دیگران و با حقوق آدمیان تعریف می شود. و الا اگر آزادی به صورت مطلق باشه، هرگز با آزادی دیگران جور در نمیاد. من تا زمانی آزادی دارم یا تا جای آزادی دارم که شما همون آزادی رو داشته باشید و الی آخر. بنابراین آزادی با آزادی تعریف می شود، آزادی با آزادی محدود می شود، آزادی با آزادی حد می خورد، مرز می خورد. خب طبیعتا در جوامع ایدولوژیک مثل جوامع دیندار طبیعیه که برای آزادی حد و مرزهای ارزشی هم تعریف می شود. این هم با ضد آزادی نیست. اما آنچه که مهم است این است که اون تعریف به صورت درست و دقیق باید عرضه بشود، و البته از سوی متخصصان فن، نه به نظر فرد من یا به نظر فرد دیگری یا به نظر یک فرد سوم. پس جامعه متمدن، عرض کردم، جامعه ایست که آگاه، جامعه ایست دارای نظم، جامعه ایست که دارای امنیت است، جامعه ایست که دارای آزادی است. و یک نکته مهمتر هم در اینجا وجود دارد، یا شاخص بسیار بسیار مهمتری در اینجا باید مورد تأمل قرار بگیرد، و اون اخلاقیات است، یا به تعبیری همون فرهنگ. ببینید یه جامعه قانون مدار باز هم نیاز داره به یک امری فراتر از اینها که ما بهش عنوان اخلاق رو میدهیم. انسان جامعه قانونمند و انسان قانونگرا رعایت خیلی از امور رو میکند، اما درش اون انعطاف انسانی، اون عواطف والای مطلوب وجود نداره. من ممکنه به لحاظ حقوقی رعایت حقوق شما رو بکنم، قاب قانون پایبند باشم، اما هرگز این رفتار من اون ملاتفت انسانی رو ایجاد نمی کنه، یا اون تعامل انسانی رو برقرار نمی کنه و استوار نمی سازه. ما برای اینکه چنین زندگی داشته باشیم نیازمند یک امری فراتر از این چیزها هستیم که اسمش رو اخلاقیات میگذارن. اخلاقیات تعامل انسانی رو مبتنی بر امری درونی تعریف میکنه، نه امری بیرونی. قانون به امر بیرونی چی میشه؟ به حساب نظارت میشود، به امر بیرونی تعریف میشود، اما اخلاق به امر وجدانی و درونی. خب تفصیل زیادی شد، گرچه مرتبط با محور سوم بحث من هست. پس جامعه متمدن که میگوییم یا چنین جامعه ای، طبعا چنین جامعه ای حکمران متناسب با خودش رو طلب میکنه، حکومتی شایسته خودش رو میطلبد. طبعا حکومت چنین جامعه ای باید حکومتی قانونمدار، حکومتی کاملا پایبند به آزادی انسانها، حکومتی دغدغه‌مند نسبت به امنیت، حکومتی کاملا مصر بر رعایت نظم، و نیز حکومتی باید باشه که برای توسعه آگاهی و گسترش دانایی مردم جامعه دست از پا نشناسه. خب داخل پرانتز باز باید عرض بکنم، وقتی سخن دانایی و آگاهی به میان میاد، منظور مدرک نیست، مقصود تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی نیست، چه بسا افرادی که از مدرک های بسیار بالایی برخوردار باشن، که امروز جامعه ما الحمدلله از این جهت دیگه اصلا داره تولید مدرک میکنه. ما تقریبا کمتر افرادی رو در جامعه داریم که اینها از مدارک بالای دانشگاهی یا حوزوی برخوردار نباشن. حتی برخی از آدمایی که انسان فکر نمی‌کنه مدرک داشته باشن، در یک صحنه‌ای و در یک زمانی متوجه میشه بله این فرد اصلا بالاترین سطح مدرک رو داره، ولی مدرک مساوی با شعور و دانایی نیست. چه بسا انسان‌هایی از مدارک دانشگاهی یا حوزوی بالایی برخوردار باشن، اما از شعور انسانی، از آگاهی لازمه و از دانایی در خور یک زیست انسانی برخوردار نباشند. مشکلی که امروزه آموزش پرورش ما و تحصیل به حساب مراکز آموزش عالی ما با اون مواجهند، یعنی دانش آموز ما در فرایند تحصیلی خودش هرگز با چند و چون چگونه زیستن آشنا نمی شود، چگونگی تعامل با دیگران رو فهم نمی کنه، اساسا چرایی زندگی برای اون تعریف نمی شود، چنان که در آموزش عالی چنین چیزی نیست. به همین جهت ما جامعه مدرکدار مد نظرمون نیست. حکومت نباید دغدغه مدرک سازی داشته باشد یا دغدغه توسعه مراکز تحصیلی به حساب علمی به معنای علوم تجربی یا علوم انسانی حتی داشته باشه، بی آنکه معطوف به ضرورت‌های زندگی فکری شده باشه. ما امروزه گسست جدی در جامعه خودمون داریم بین زندگی انسانی و علومی که داره آموزش داده میشه. خب بگذاریم، پس این محور یا این نکته اولی بود که در محور دوم مطرح کردم. عرض کردم محور دوم بحث من این بود که بین حکومت و تمدن از سه منظر میتوان گفتگو کرد. منظر اول منظر فلسفه سیاسی بود، به این معنا که جامعه متمدن چه نوع حکومتی رو طلب میکنند. جامعه هرچه متمدن تر باشد حکمرانی و حکومت شایسته تری رو طلب میکنه، یا حکومت مسئولیت بزرگتری رو در قبال اون خواهد داشت و باید نوعی از حکومت رو تعریف کرد که متناسب با اون جامعه متمدن باشه. تأکیداً عرض میکنم جامعه متمدن یعنی جامعه متمدن مطلوب، در جامعه ای که دارای تمدن مطلوب است، نه هر تمدنی که تأکید کردم تمدن امری نسبیه، همه جوامع دارای تمدنن. ما جامعه غیر متمدن نداریم، اما جامعه دارای تمدن مطلوب حکومت مطلوبی رو طلب می‌کنه. این محور، این رویکرد اول یا منظر اول. در محور دوم، رویکرد دوم ما به مقوله حکومت و تمدن از منظر جامعه شناسی فلسفی است، یا به اصطلاح فلسفه الاجتماعی است. یکی از بحث‌های بسیار پایه‌ای در مطالعات اجتماعی یا در فلسفه اجتماعی، که البته در جامعه شناسی سیاسی هم این بحث مطرح است، در جامعه شناسی اخلاقی هم قابل گفتگو هست و در حوزه مطالعات تمدنی هم البته جای میگیرد، ولی به طور خاص‌تر به جامعه شناسی فلسفی یا فلسفه الاجتماع مرتبط میشود، اینه که برای شکل دهی به یک جامعه متمدن چه نوع حکومتی لازم است. این برمیگردد به کارکرد حکومت در جامعه، یا به تعبیری به نقشی که حکومت در جامعه ایفا میکند. این بحث بسیار پایه‌ای است و گفتگوهای زیادی هم در این رابطه در گرفته است، به این معنا که اساساً این جامعه هست که حکومت‌ها را تعریف میکند، یا حکومت‌هاست که جامعه را تعریف میکنند. به بیان دیگر، آیا حکومت ها ساماندهی می کنن یک جامعه رو، و جامعه رو به سمت سوی شکوفایی، پیشرفت، ترقی یا انحطاط، افول و کجی و بدی می کشنن، یا این جوامع اند که حاکمان یا حکومت را به سوی انحطاط می کشنن؟ البته این دو دیدگاه وجود دارد، یه دیدگاه سومی هم وجود داره که نمی خوام واردش بشم. بر پایه یک نگاه، من اون نگاه دیگر رو کار ندارم، بر پایه یک نگاه به ویژه در از منظر نگاه قهرمانگرایی یا ابرمردگرایی یا سوپرمنگرایی، این حاکمان و حکمروایانند که جامعه ای رو به سمت سوی صلاح و رستگاری میکشانند، یا به مسیر کجی و بدی منحرف میکنند. بر پایه این نگاه، توده مردم رعیتند، حالا این تعبیری که در متون اسلامی ما وجود داره تعبیر جالبیه، یعنی برای تبیین این تئوری و این نظریه خیلی کارآمدی داره. در متون دینی ما تعبیر چوپان و رعیت آمده است، کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، یعنی همه شما راعید، راع یعنی چوپان. خب رعیت به چه معناست؟ اختلاف اقوالی وجود داره، ولی حداقل معنایی که برای رعیت ما میتونیم در اینجا بیان بکنیم یعنی افراد پیرو، یعنی افرادی که از خودشون نظر و به حساب تصمیم استقلالی ندارند، بلکه تابع دیگران باید باشن و هستند. در این نگره حاکمان راعیان جامعه اند، چوپانان جامعه اند. چوپان چه کار میکنه؟ چوپان تعاملش با گوسفند اساسا تعامل یکسویه است. بله، این درک و این شناخت و این فهم را دارد که چه چیزهایی و چه کارهایی برای گوسفند انجام بده. اگر گوسفند گرسنه است براش غذا تامین بکنه، اگر تشنه است آب براش تهیه بکنه، اگر نیاز به حساب فضا یا مکان استراحت داره یک آغولی رو براش ببیند، اگر نیاز به سرمایش داره یه جای مناسبی رو برای سایه درست بکنه، اگر نیاز به گرما داره یه طویله رو بسازد، همینجوری الی آخر. بنابراین چوپان هم یه آدم غیر مسئول نیست، نه، چوپان هم به هر حال دردمندانه و دغدغه‌مندانه به فکره. ولی آنچه در اینجا مهمه اینه که خود موجودی که این چوپان با او سر کار داره، اون اراده از خودش نداره. در نگاه بسیاری از آدمیان، خصوصا آدمیان غیر هوشمند و غیر نخبه، این ذهنیت جای گرفته است که کسانی باید باشند یا کسانی هستند که برای ما فکر میکنند، برای ما تصمیم میگیرند، برای ما برنامه میریزند و برای ما عمل میکنند و اساسا برای ما باید این کار رو بکنند. ما مسئولیتی در قبال خودمون نداریم. شاید این سخن من اندکی سنگین بیاد برای عزیزان و بگن مگر چنین چیزی داریم؟ بله، کافیست به خودمون مراجعه بکنیم. مگر جز اینه که در ذهنیت ما چنین چیزی جای گرفته است که ما به هر حال این کاری که داریم انجام میدیم ببینیم دیگری چی گفته است. حالا این دیگری ممکنه دیگری یک فرض کنه متخصص در حوزه پزشکی باشه، ممکنه متخصص در یک حوزه فرض کنه فنی مهندسی باشه، ممکنه در حوزه نجوم باشه، ممکنه در حوزه سیاست باشه، ممکنه در حوزه دین باشه، ممکنه در حوزه‌های دیگری باشه. اما این در ناخودآگاه ذهنی ما جای گرفته است که حکمران یا نخبگان یا دسته ای از آدمیان وجود دارند که برای ما عمل میکنند و بهترین تصمیم رو هم برای ما میگیرند. خب این یه نگاهه. بنابراین محور دوم بحث این منظر رو میخواد باز بکنه که من البته بهش نمیپردازم، فقط دارم طرح بحث میکنم. اول جلسه به تاکید عرض کردم آنچه من امروز تقدیم حضور سرورانم میکنم در حد طرح مباحث است، سرفصل های این مقوله هست، نه پرداختن به ابعاد اون، چون اون فرصتی فراخ رو طلب میکند. عرض کردم رویکرد دوم از رویکرد جامعه شناسی فلسفی بود یا فلسفت الاجتماعی بود، به این معنا که حکمرانان یا حکمرانی یا حکومت چه تأثیری در تمدن ایفا می کند. برای شکلگیری یک جامعه متمدن نقش حکومت چیست؟ عرض کردم در جوامعی مثل جامعه ما که عموماً حاکمان و رهبران جامعه اون اختیار تعریف شده قانونی ندارند، این به معنای بدش نمیخوام بگم، نمیخوام نگاه انتقادی به این مقوله داشته باشم، نه، کشورهای مثل کشور ما واقعیت اینه که هنوز قانون جایگاه لازمه خودش رو پیدا نکرد یا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست. به همین جهت افرادی که در رأس کارها قرار می گیرند فراتر از آنچه باید پیش می روند. خب در چنین جوامعی البته این بحث خیلی جدی است که مسئولان و حاکمان جامعه چه نقشی در شکل دهی به تمدن مطلوب یا نامطلوب دارند. این حوزه یا منظر دومی بود که در ذیل حکومت و تمدن قابل طرح بود و یه منظر سومی هم وجود دارد. منظر سوم منظر فلسفه تمدنی است که از منظر فلسفه تمدن رابطه میان حکومت و تمدن رابطه به حساب ریشه و درخت است، رابطه ریشه و شاخه است، رابطه پایه و اصل و فرع است. به بیان دیگر از منظر فلسفه تمدن حکومت بار تمدن است، حکومت محصول تمدن است، حکومت برایند تمدن است. این منظر سوم بود. پس من محور دوم بحث خودم رو یک مروری بکنم. محور اول بحث من تعریف دو اصطلاح تمدن و حکومت بود که به اختصار عرض کردم. محور دوم بیان سه منظر بود به این مقوله حکومت و تمدن. منظر اول منظر فلسفه سیاسی بود، دغدغه هایی که از منظر فلسفه سیاسی برای جامعه متمدن دنبال می شود. منظر دوم منظر جامعه شناسی فلسفی یا فلسفت الاجتماعی بود به این معنا که نقش حاکمان یا حکمرانی یا حکومت در اصلاح یا انحراف یک جامعه چیست و اساساً حکومت ها چه جایگاهی در انحطاط یا پیشرفت جوامع از منظر تمدنی دارند. و رویکرد سوم از منظر فلسفه تمدن بود به این معنا که رابطه میان حکومت و تمدن چه نوع رابطه است. از همینجا من وارد به حساب محور سوم بحث خودم می شوم که عرض کردم محور سوم بحث من که سعی می کنم در این دقایق پایانی اون رو بکاوم اینه که رابطه بین حکومت و تمدن چیست؟ آیا حکومت همون تمدن است یا حکومت چیزی غیر از تمدن است؟ این بحث رو از این باب من مهم یافتم و لازم دونستم به گفتگو در باب آن بنشینم و تأمل عزیزان مخاطب خودم رو به سمت اون دعوت می کنم. اینه که خب همونطوری که در ابتدای صحبت خودم اشاره کردم، خیلی ها در تعریف تمدن چیزهایی رو بیان می کنن که خب نیازمند گفتگوست، خصوصا در سالهای اخیر که در جامعه ما مباحثی از قبیل تمدن نوین اسلامی یا تمدن اسلامی یا ضرورت احیای تمدن اسلامی مطرح شد. خصوصا در حدود 100 خورده سال اخیر عده‌ای ذهنشون درگیر وضعیت نامناسب جهان اسلام شد، شخصیت‌هایی به این سمت و سوی کشیده شدند که چرا جهان اسلام در مقایسه با کشورهای دیگر از اون جایگاه درخوری بهره نداره، خصوصا آنکه جهان اسلام نه از نظر امکانات طبیعی مشکل داره، نه از نظر موقعیت جغرافیایی در جای بدی قرار گرفته است، نه از حیث نیروهای انسانی نیروهای کمهوش یا کم توانی رو در اختیار داره، موقعیت استراتژیکی جهان اسلام هم به واقع فوق‌العاده است. اما با همه اینها آنگونه که باید ندرخشیده است و آنگونه که باید در صحنه‌های سیاسی بازیگری نکرده است و عموماً به بازی گرفته شده است و سطح زندگی مردمش از سطح زندگی دیگر جوامع پیشرفته پایین تره. مجموعه این اوضاع عده رو به تأمل کشانده است، به مطالعه کشانده است، به کاوش و ژرف‌اندیشی فرا خوانده است. شخصیت هایی مثل سید جمال الدین اسدآبادی و بعدها مرحوم طالقانی اینها، و در دوره و شهید مطهری که انصافاً مطالعات خیلی خوبی داشته است و دغدغه های خیلی عالی و شریعتی و افراد دیگری، و همچنین مرحوم امام و امروزه خب مقام معظم رهبری، که در سخنرانی های متعدد خودشون به این نکته توجه دادن که خلاصه ما باید به سمت سوی یک تمدن نوین بریم یا احیا بکنیم تمدن اسلامی رو. حالا این تعابیر احیای تمدن اسلامی درست است یا نه، یا بحث تمدن نوین اسلامی یعنی چه، اینا نیازمند تأملات بسیار بسیار زیادی دارد. هرچند سودمندانه ما در جامعه زندگی می کنیم که خیلی راحت واژه ها و اصطلاحات رو به بازی می گیرن. من عذرخواهم، این کلمه رو می خوام به کار بگیرم. ما به آسانی به معنای واژگان تجاوز می کنیم. این تجاوز به معنای واژه ها و اصطلاحات یک پدیده بسیار بسیار خطرناکی است که باید براش فکری بشود. خب امروز هم که مراکز مختلف با عناوین پژوهشی و علمی و فلان پیدا می شود و فورا یک اصطلاح تعریف رو، یک واژه رو به مصادره خودشون در میارن و در باب اون مقاله می نویسن، کتاب می نویسن. خب البته یک مجله هایی هم باز تعریف شده که اینجور مقالات هم گاهی چاپ می کنن، یا چون بودجه هایی وجود دارد اینا رو به صورت کتاب در میارن. مثلا وقتی نگاه می کنه می بینه که مشخص نیست در باب چه چیزی دارن سخن میگن. من خب به حکم دغدغه های خودم و به حکم حوزه فعالیتی خودم لازمم می شود برم این کتاب ها رو ببینم، تعاریفی که بعد می بینم چه فاجعه ای پیشا روی ما قرار داره و این واژه ها چگونه مورد حمله برخی از غیر متخصصان قرار می گیره. و اساسا مشخص نیست که وقتی صحبت از تمدن می شود واقعا چه چیزی مد نظر اونهاست. حداقل بگم مراد ما از تمدن اینه. بگذارید، خب این بحث از این جهت خیلی مهم است که ما اگر بخواهیم تمدن نوین اسلامی رو به مثابه یک روی کرد، نه به مثابه یک پروژه، این رو من تأکید باید بکنم، هرچند فرصت ندارم که بازش بکنم، تمدن نوین اسلامی به مثابه یک روی کرد اگر قرار است در فراچشم ما قرار داشته باشه و به اون سمت سوی حرکت بکنیم، خب لازم داریم ببینیم که کجاها رو باید روش تلاش بکنیم، کجاها رو باید کار بکنیم، اصلا دست به چه اقداماتی بزنیم، دست به چه فعالیت هایی بزنیم تا بتونیم به اون سمت سوی حرکت بکنیم و نهایتا نوعی از زندگی رو به صحنه یا به عرصه حیات انسانی بیاریم که بتونه الگو باشه، بتونه رقابت بکنه با دیگر تمدن ها. شما امروز دیگر با جهانی سر کار دارید که مرز نداره به لحاظ اطلاعات و به لحاظ نوع نظارگری انسان ها. یه زمانی شما میتونستید به راحتی بگید آقا ما چه چیزایی داریم دیگران ندارن، امروز چنین چیزی ممکن نیست. حتی اگر طرح صیانت مجلس رأی هم بیاره باز هم با این پدیده نمیتونن مبارزه بکنن که دنیای امروز دنیای انفجار اطلاعات، دنیای گسترش اطلاعات، دنیای بیمرزی اطلاعات که البته بدیهای خودش سر جای خودش. خب امروزه شما به یک انسان دغدغه‌مند فرهیخته با شعور نمیتونید به زور القا بکنید که آنچه ما داریم بهتر است، نه، برای اینکه اون با شما همسو بشود، همراه بشود، باید بهتری داشته های خودمون رو به اثبات برسانیم. مثل همه کالاهای دیگر، ما چرا در انتخاب یک کالا حاضر نیستیم کالای ساخت فرض میکنیم کشور فلان رو بخریم؟ ما تو همین مقوله واکسن چرا حاضر نیستیم فلان واکسن رو بزنیم، فلان واکسن رو ترجیح میدیم؟ برای اینکه افراد در انتخاب به خودشون این حق رو میدهند که ارزیابی بکنن و بهترین رو برگزینن. خب نوع زیست انسانی هم همینجوره، تمدن هم همین گونه است. ما نمیتونیم یه فرد رو به صرف اینکه این تمدن تمدن اسلامی است، پس بهتر است، پس باید به آن تن بدهیم مجاب بکنیم. نه، باید نشان بدهیم بهتری اون در چه چیزی است. خب اینجاست که مقوله حکمرانی و تمدن اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند، یا به تعبیر رابطه حکمرانی و تمدن. عرض کردم محور سوم بحث من این بود که اساساً جامعه متمدن یا انسان متمدن نوعی از مدیریت را تعریف می کند که با تمدنی که دارد سازگار باشد. بنابراین حکومت مظهر یا نماد یا تجلی تمدن اون جامعه هست. شما اگر میخواید تمدن یک جامعه رو فهم بکنید، ببینید این جامعه از چه سطح تمدنی برخوردار است، به چند تا چیز میتونید نگاه بکنید. یکی از اون چیزهایی که میتونید بهش نگاه بکنید مقوله حکومت است. البته یکی از چیزهای دیگری که میتونید بهش نگاه بکنید علم است. یکی دیگر از چیزهایی که میتونید بهش نگاه بکنید هنر و معماری است. یکی دیگر از چیزهایی که میتونید بهش نگاه بکنید عمران و آبادانی است. شما وقتی یک پلی رو یا یک سدی رو در یک جایی میبینید، از اونجا میتوانید فهم بکنید تمدن این جامعه چه نوع تمدنی است. نه اینکه خود اون سد تمدن باشد، نه اون صد تمدن نیست، اون صد صد است. بله، یه اثر باستانی است، یک اثر عمرانی است، یک اثر تاثیرگذار اقتصادی ممکنه باشه، اما تمدن نیست. تمدن پشت اون صد نهفته است. اینکه این صد چگونه ساخته شده است، یعنی چه نوع دانشهایی در این صد به کار آمده است، این نشان تمدنه. حالا چرا نوع دانشها به تمدن اشاره دارد؟ برای اینکه عنایت دارید علم و دانش اساساً محصول فردی نیست. علم یه محصول اجتماعی است. علم برایند گفتگوها، تلاشها، ضریب آرا و نغز و ابرامها، پرسشگریها و نقدهایی است که در جامعه وجود دارد و نیازهای جامعه. مگر می شود انسانی در خلوت خودش بره بشینه این تولید بکنه؟ نه. حالا این تضارب آرا کجا ایجاد می شود؟ در جامعه ای که در اون جامعه تساهل و تسامح وجود داشته باشه، در جامعه ای که در اون جامعه عقلانیت حاکم باشه، در جامعه ای جامعه انسانها حرمت یکدیگر رو نگه دارن. اگر چنین جامعه ای وجود داشته باشه، اون وقت شما میتونید سخن از متمدن بودن اون جامعه. اگر چنین جامعه‌ای وجود داشت، یعنی جامعه‌ای که در آن انسان‌ها از یک ظرفیت و تحمل برخوردارن، دیگری رو میتونن تحمل بکنن، دیگری که میگوییم نه دیگری همفکر، نه دیگری همراه، نه دیگری تابع، بلکه دیگری منتقد، دیگری مخالف، حتی دیگری ضد. خیلی مهمه دیگه. جامعه متمدن یعنی این. جامعه متمدن یعنی جامعه ای که شما بتوانید در کنار کسی که شما رو قبول ندارد با او زندگی بکنید. این داستان رو به فراوانی شنیده ایم که امام صادق در کنار کعبه با یک فرد مادی، با یک فرد بیدین و مخالف دین به گفتگو می نشینه کنار کعبه. حالا کسی که میگن اسمش ابن ابل اوجاست، این ظرفیت امام رو نشون میده، یا ظرفیت اون جامعه رو نشون میده که امام رو با یه فردی مثل ابن ابل اوجا کنار هم می نشونه، ولی امام بر نمی آشوبه، یعنی امام شلاق تکفیر بر نمی دارد اون رو از خودش ترد بکنه و اصلا بگه آقا شما چرا داره برای کعبه. نه نه، این انسان متمدنه. همه ما شنیدیم که رسول گرامی اسلام در مواجهه خودش با دشمنان خودش چگونه عمل می‌کرده است. این ظرفیت یک انسان رو نشون میده. کافیست ما به نامه 53 نهج البلاغه، آنچه امام علی به مالک اشتر نوشتند و در اونجا ازش میخوان که چجوری عمل بکنه. من ایمان کامل دارم آنچه امام علی نوشته است یک تاکتیک نبود. این اصلا باور امام علی است. خب امام اونجا چجوری داره نگاه میکنه؟ میفهمد حتی با مخالفه جوری رفتار کن که دوست داری دیگری با تو همون گونه رفتار بکنه. این اوج رویکرد تمدنی است، چیزی که من براش عنوان من گسترده انسانی گذاشتم، یا گسترده ترین من انسانی. من در نوشته های خودم تمدن رو اینجوری تعریف کردم، گفتم تمدن یعنی من گسترده انسانی یا گسترده ترین من انسانی. یعنی چی؟ تمدن مطلوب یا تمدن عیار اونه که انسان من خودش رو آنچنان گسترده بکنه که گویی همه دیگران منن، همان طوری که برای خودم دغدغه دارم برای دیگری هم همونقدر دغدغه داشته باشم. ما در زندگی طبیعی خودمون من خانوادگی رو داریم، ما نسبت خانوادهمون مثل خودمون میدونیم، من خویشاوندی رو داریم، یعنی خویشاوندان رو یه جورایی مثل خودمون میدونیم، چه بسا من دینی هم داشته باشیم یا من ملی داشته باشیم، ولی من انسانی نداریم. انسان هرچه این من خودش رو گسترده تر بکنه متمدن تر است یا انسانی تر میاندیشد. من این تعبیر رو از سخن نبی مکرم اسلام و همچنین سخن امام علی گرفتم در همین نامه و در جاهای دیگر. در وصیت خودشون به امام حسن همین نکته رو اونجا بیان میکنه. به امام حسن میفرماید، چنان که همین مطلب رو پیامبر به امام علی میفرماید، که در مواجهه با دیگران جوری عمل بکن که دوست داری اونها با تو همون گونه عمل بکنن. یا به تعبیر دیگر همون قاعده زرین اخلاقی، چیزی را برای دیگران بپسند که برای خیشتن میپسندی و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. این اوج زندگی تمدنی است. اگر در یه جامعه این نگاه حاصل بشود، من دوست دارم فکر من بها داده بشود، من دوست دارم در جامعه دیده بشم، من دوست دارم در جامعه آزاد باشم، من دوست دارم در جامعه حرف من شنیده بشم. خب پس باید دوست بدارم که دیگری هم همین چیزهایی رو که من طالبم طلب بکند و طبعا باید به اون بها بدهم. خب این میشه جامعه متمدن. پس جامعه متمدن یه جامعه است که در آن ظرفیت و بردباری درک دیگران وجود دارد، همونطوری که دوست داریم دیگران ما رو درک بکنه، چیزی که اصطلاحا هم بهش تساهل و تسامح میگویند. بازم اینجا عرض بکنم این واژه تساهل و تسامح سوگمندانه مثل واژه های دیگر مورد سوء استفاده زیاد برخی از کماندیشان قرار گرفته است. گفتن آقا تساهل و تسامح یعنی دست دین برداریم. کی گفته چنین چیزی رو؟ اما حتی برای اینکه ما سخن از دین بگوییم باید منطقی سخن بگیم، نه با چوب و چماق. نمی شود. دین یه امر عقیدتی است. برای اینکه من اون رو در درون کسی ایجاد بکنم باید با منطق درست، همون کاری که نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین انجام دادن، همون کاری که امام حسین انجام داد. خب پس حکمرانی و تمدن از منظر فلسفه تمدنی یعنی اینکه ما در یک جامعه متمدن، یا به تعبیر دیگر حکومت‌ها در یک جامعه نشانگر میزان تمدن جامعه خودشون هستن، چون برآیند اون جامعه هستن، چون برای اون جامعه دارن کار میکنن. شما اگر میخواید ببینید یک جامعه از چه سطح تمدنی برخوردار است، حکومت اون نگاه بکنید. اگر حکومت اون جامعه یک حکومتی است که در آن مردم سالاری حاکم است، در آن احترام و اعتنای به مردم حاکم است، در آن کرامت انسانی اهمیت دارد، خب میتونید بفهمید اون جامعه درش کرامت انسانی نهادینه شده است، اون جامعه درش احترام متقابل استواری یافته است، اون جامعه درش عزت انسانها پایمند است. اما اگر دیدید حاکمی یا حکومتی به مردم بها نمیدهد، مسلم بدانید اگر حاکمی بد باشد در جامعه خوب نمیتواند دوام بیاورد، اگر دوام میآورد بدانید اون جامعه بد است. چیزی که در کتاب طبیعت استبداد آقای عبدالرحمن کواکبی به خوبی اونجا اشاره میکنه، ایشون میگه که یک حاکم مستبد از جامعه مستبد برمیخیزد. سخن درستی است. شما اگر در یه جامعه ای میبینید که حاکم حاکم صالح و شایسته است، میتونید بفهمید که جامعه جامعه صالح و چرا؟ چون حکومت نماد، مظهر، تجلی و برونداد جامعه خودش هست. جامعه است که داره برش حکمرانی میکنه یا داره برش مدیریت میکنه. این محور سوم بحث من بود، هرچند به کوتاهی ازش سخن گفتم اما صحبتم طولانی شد و قطعا سروران گرامی و مخاطبان عزیز شنیدن این سخنها تا حدی خسته کننده است. من عذرخواهی میکنم، بحثم رو با این جمله یا با این نکته به پایان ببرم. من دغدغه حکومت و تمدن رو از منظر فلسفه تمدنی که نگاه می کردم، بیان که بخواهم ذهنم معطوف به امام حسین شد. امام حسین در یک جامعه ای به عرضه اندیشه های خودش و دغدغه های خودش پرداخت که اون جامعه هنوز به شایستگی شنیدن این سخنان نرسیده بود. جامعه از سطح تمدنی و آگاهی درخوری برخوردار نبود. به همین جهت نمی توانست امام حسین رو تحمل بکنه. برای همین نتونست. جامعه ای که دچار یک بحران دانایی و بحران آگاهی می شود، یک انسان فرهیخته، یک انسان والا، یک انسان دردمند، یک انسان مسئول در اون جامعه نمیتونه دوام بیاره و این ترد میشه. امام حسین ترد شد. چرا ترد شد؟ برای اینکه میبینید یه جامعه چند میلیونی که من نمیدونم چند میلیون جمعیت اون زمان، یعنی نرفتم دنبالش تحقیق بکنم، یه جامعه چند میلیونی مدعی مسلمانی و با دغدغه های دینی، انسانی رو که داره برای اونها و برای نجات اونها، برای ایجاد عدالت، برای مبارزه با ظلم، برای مبارزه با کجیها و فساد وقتی قیام میکنه، مردم نه تنها همراهی نمی کنن بلکه چه بسا عده‌ای دست به دعا برمیدارن که خداوند این انسان شورشگر رو که علیه خلیفه قیام کرده یا به اعتراض برخواسته، این رو از میان برداره. یه داستان معروفی است، پایان صحبت من باشه، میگن که وقتی، البته من داستان رو شنیدم در متون تاریخی، خودم ندیدم اما از آدم مطمئن شنیدم که، گرچه از من تاریخی نقل چنین داستانهایی شاید درست نباشه، ولی عرض کردم از فرد خیلی پژوهشگری شنیدم نقل میکنم. داستان قشنگ است، چون اگرم این واقع رخ نداده باشه در تاریخ مشابه این کم نداریم. میگویند وقتی اسرا رو به شام بردن، یه پیر مردی آمد خدمت امام سجاد و یک بسته رو به امام داد. امام فرمود این چیست؟ گفت که من نذر کرده بودم اگر خداوند این شورشیان رو از بین ببره و نیست و نابود بشوند، این رو به پسر رسول خدا برسونم. و الان پرسیدم، گفتن شما پسر رسول خدایی، من به شکرانه کشته شدن اون افراد، یعنی امام حسین و یارانش، این رو میخوام تقدیم شما بکنم. این رو نگاه خیلی از ماها داریم، یعنی از حقایق پیرامونی خودمون آگاهیم و جامعه ای که امام حسین داره در زندگی میکنه یه چنین جامعه ایست. لذا امام حسین نمیتواند به لحاظ ظاهری موفق بشود. لذا امام حسین مجبور میشود در روز عاشورا، این خیلی برای من جالبه، در روز عاشورا امام حسین به مخاطبان خودش میفرماید میدونید من کیم؟ مجبور میشود در اونجا خودش رو معرفی بکنه، من کی هستم. بعد جالبتر اینه، میگه اگه میخواید بدونید من کیم، برید از فلانی و فلانی و فلانی بپرسید تا بگن من کیم. یعنی من یه آدمی نیستم که برای قدرت و برای ستم و برای ثروت و اینجور چیزها مخالفت خودم ابراز کرده باشم، بلکه دغدغه هایی والاتر و بالاتر دارم. پروردگارا تو رو به عزت و جلالت قسم میدیم همه ماها رو در مسیر درست و حق خواهانه و دردمندانه قرار بده و فشدی و کسالت و سستی و رزالت رو از ما دور بگردان و این بلیه طبیعی که رو به گسترش است و بخشی از اون ریشه در نامدیریتی مسئولین جامعه ما داره، خدای اون رو از سر جامعه ما دور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. در
خیلی
خدمتتون هستم
متشکرم.
آقای دکتر، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم و خسته نباشید. از من خدمت دوستان محترم، بنده قبل از اینکه به سراغ دوستان بریم اگه سوالی هامی هست یه جنبندی کوتاه داشته باشم، بعد در خدمت بزرگواران هستیم، اگه سوالی داشتن، اگه چه کتبان و چه شفاهن ما خدمتشون هستیم. استاد مباحث خودشون در سه محور در واقع طرح کردن. محور اول، البته با ذکر این نکته که این فقط چون تاکید استاد بود، این مباحث فقط از باب طرح مباحث بود، سرفصل و مقوله هاست، نه پرداختن به اصل موضوع هم توی استاد محترم اشاره فرمودن. محور اول در واقع برخی از مفاهیم تعریف کردن، تعریف تمدن چیست، مراد از تمدن چیست، مراد از حکومت چیست، و محور دوم اشاره فرمودن که وقتی سخن از حکومت و تمدن نیست، از سه منظر این دو واژه در واقع قابل بررسی هست. بر اساس روی کرد که فلسفه سیاسی هم گفته میشه، در واقع این است که در جامعه متمدن چه نوع حکمرانی بایسته است، یعنی از منظر فلسفه سیاسی جامعه متمدن چه نوع حکومتی بایسته در چه نوع حکومتی بایسته و شایسته است که اشاره کردن چند تا حکومت در فردی گروه عمومی ازش میگذرم. مهم این است که حکومت با یک شاخصه هایی باید سنجیده بشه. جامعه متمدن هم شاخصه داره. اشاره کردن که جامعه متمدن جامعه است که امنیت دارد، نظم دارد، البته نظم مبتنی بر قانون، قانونی برآمده از حیات برادرانه، جامعه است آگاه، جامعه دارای آزادی، که آزادی هم یک موضوع انسانی است. اگر آزادی وجود نداشته باشد انسانیت بی‌معنا خواهد بود. نکته مهمتر و شاخص‌تر اخلاقیات اشاره کردن، یا به تعبیری فرهنگ انسان قانونگرا رعایت خیلی امور رو میکنه، اما عواطف بالا و مطلوع وجود ندارد. اخلاقیات ارتباط رو به امر درونی در واقع مرتبط میدونه. بنابراین چنین جامعه حکومتی قانون مدار، آگاهانه، پایبند آزادی، دغدغه‌مند به امنیت، مصر به رعایت نظم و برای توسعه آگاهی و دانایی مردم تلاش میکنه. بنابراین جامعه دارای متمدن مطلوب حکومت مطلوب رو میطلبه. رو کرده دوم به مقوله تمدن از نظر جامعه شناسی فلسفی بود که اشاره کردم استاد محترم. برای شکل دهی به یک جامعه متمدن اشاره کردم چه نوع حکومتی لازم است. این موضوع برمیگرده به نقشی که حکومت ها در جامعه ایفا میکنند. آیا حکومت ها جامعه یا ساماندهی میکنند برای ترقی یا برای افول، یا جامعه که جامعه رو به انحطاط میکشونند یا برعکسش. بر پایی نگاه که استاد محترم اشاره کردن که از منظر نگاه قهرمانگرایی است، اشاره فرمودند که حکومت حاکمان هستند که جامعه را به سوی صلاح یا کجی و بدی میکشونند. بر اساس این نگاه توده مردم رعیتند. در این نگاه حاکمان رایانند، رایان جامعه هستند، چوپانان جامعه هستند که یک سویه در واقع رعایت میشه. در نگاه خیلی آرمانگران و غیر نخبه این ذهنیت شکلیه که کسانی برای ما فکر میکنن، تصمیم و عمل میکنن، ما مسئولیت در قبال خودمون نداریم، برای ما تصمیم میگیره، ما باید عمل میکنیم. روی کرده سوم از منظر فلسفی تمدن است. اینجا بحث این است که رابطه بین حکومت و تمدن رابطه ریشه و درخت است. حکومت محصول تمدنه، حکومت برآیند تمدنه. از همینجا وارد محور سوم شدم که فرمود رابطه بین حکومت و تمدن چیست؟ آیا حکومت همون تمدن است یا چیز غیر تمدن است؟ اگر بخواهیم تمدن این اسلامی را به مثابه روی کرد فراچشم خودمون قرار بگیریم چه کار باید بکنیم؟ اشاره کردن جامعه متمدن نوعی از مدیریت رو تعریف میکنه که تمدنی که دارای در واقع سازگاری باشه، تجلیش در علم باشه، در هنر باشه، در معماری باشه، در عمران آبادی باشه، که اینا مظاهر اون تمدن هستن اگه برداشتم صحیح باشه. فرمودن که جامعه متمدن جامعه است که کنار یک دیگر، ولی ممکنای دیگر باشیم ولی اینکه خود همدیگر قبول نداشته باشیم، بتونیم زندگی بکنیم، بتونیم گفتگو بکنیم. نکته مهمی که اشاره فرمودن برای من خیلی جالب بود، فهمیدن جامعه‌ای که گسترده ترین من انسانی رو پرورش بده، این موضوع بسیار برای خود بنده جالب بود و ساخته، گسترده ترین من انسانی رو این جامعه متمدن بتونه پرورش بده، میشه جامعه متمدن، جامعه‌ای که در آن بردباری درک یک دیگر وجود داشته باشه. در نهایت فرمودن حکومت ها در یک جامعه نشانگر میزان تمدن یک جامعه هستند، هر چه جامعه متمدن باشد حکومتی به در واقع متمدن تر خواهد. این خلاصه فرمایش استاد محترم بود، اگه بنده درست بتونم برداشت کرده باشم و عرض کرده باشم. در خدمت بزرگواران و دوستان هستیم، اگه سوالی هست شفاهن ما در خدمتشون هستن، نیست کتما میتونن بنویسن، ما در خدمت بزرگواران هست. خب ظاهرن آقای دکتر ظاهرن سوالی من نمیرم دوستان نوشته باشن یا شفاهن پاسخون سوالات عزیزان. آقای تو شما فرمایش ندارین؟
ولی معمول اینه آقای دکتر نصرآبادی، برای اینکه جلسه رو گرم میکنن خود مدیر جلسه دو تا سوال میکنه تا دیگران گرم بشن. ولی در این حال نه، متشکرم، من عرض دیگری ندارم، فقط تأکید بر یک نکته رو در پایان از باب اینکه ممکنه سوء برداشتی بشود تأکید میکنم که بین علم و آگاهی یا دانایی تفاوت جدی وجود دارد. ما جامعه عالم ممکنه داشته باشیم ولی جامعه دانا نداشته باشیم. همونطوری که اشاره کردم، علم یه فرایندی داره و شاخه هایی داره و میتوان افراد رو عالمشون کرد، دانشمندشون کرد، اما لزوماً انسانهای دانشمند انسانهای آگاه و دانای به خیشتن، به دیگری و به هستی نیستند. آنچه جامعه امروز ما از آن رنج میبرد و با این کاستی جدی مواجه است، مقوله آگاهی و دانایی زیستی است که هرچه جلوتر داریم میریم، من با این جهالت اجتماعی بیشتر احساس میکنم درگیریم و این یک بحرانی است که یک رابطه معکوسی هم پیدا کرده با مدرک. یعنی هرچه علم ما، مدرک گرایی ما بالاتر می شود، بالاتر می رود، مثل یک الا کلنگی اون آگاهی و دانایی اجتماعی ما پایین تر میاد. تا جایی که سودمندانه یک زمانی مجموعه مصاحبه هایی رو با دسته از عزیزان قومی با مقام معظم رهبری داشتن، اون زمانی که رئیس جمهور بود، رهبری در یکی از مصاحبه های خودشون گفته بودن که تا امروز هیچ کتابی، رمان یا داستان به زبان فارسی نوشته نشده الا اینکه من خوندم. حالا این نمونه یک فردی بود که دغدغه های شناخت انسان و جامعه و تاریخ رو داشت. ما امروزه، من در کلاس‌های متعددی از دانشجویان پرسیدم که کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو که دیگه جز کتاب‌های دیگه خیلی دم دستی است، پرسیدم آیا کسی خونده یا نه. جای بسیار تأسف دارد که در برخی از کلاس‌هایی که 7 نفر 8 نفر 10 تا دانشجو داشتیم، حتی یک نفر هم نخوانده بود. این یعنی چی؟ یعنی دغدغه آگاهی در میان ما به حاشیه رفته است. همه ذهن و فکر نهاد آموزش ما معطوف به تربیت دانش آموز، یعنی تربیت نه به معنی تربیت درست، یعنی جهت دادن نیروهایی است به سمت و سوی رسیدن به مدرک پولساز، و این یک فاجعه است. همین الان داریم نتایج اون رو میبینیم. شما کافی است برخی از افرادی که تصدی اموری رو به دست میگیرن نگاه بکنید، میبینید مدرک فلان دارد اما حداقل ها رو فهم نمی کند، حداقل های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خصوصا انسان شناسی. به همین جهت دستوراتی میدن، به همین جهت بخشنامه هایی می نویسن که هیچ گرهی از زندگی مردم باز نمی کنند. لذا باز تاکید خواستم بکنم که منظور من از علم دانایی غیر از علم است، غیر از مدرک است، و جامعه ما الان در رنج و عذاب چنین بحرانی داره به سر میبره. استادی میکنم.
شکرم. یکی از دوستانم استاد فرمودن که به نظرم یکی از راه‌های حل مشکلات جامعه سختگیری ورود به مقاطع تحصیلی باید باشد. متاسفانه اصلا اینطور نیست. چیزی که شما هم اشاره فرمودین. فرمایشتون تمام آقای دکتر؟
بله بله بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ببخشید من دو تا سوال داشتم، البته در خلال فرمایشتون سوالات من شما به صورت شفاف و واضح توضیح دادین، برای همین سوال من دیگه اعتراض کردم. سوال
خواهش
من خیلی تشکر کنم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین، معبد کردین، تشریف آوردین. تشکر می‌کنم از گروه محترم هنر و تمدن اسلامی پژوهش کرده اسلام تمدن، آقای دکتر باقستانی که این جلسه رو در واقع زمین این جلسه فراهم کردن، آقای دکتر زهیری رئیس پژوهش کرده محترم، همه عزیزانی که در جلسه حضور داشتن. من فقط یه نکته رو باید اشاره بکنم که ما فردا هم جلسه داشتیم، دو تا نشست داشتیم که و امروز صبح که متاسفانه به دلایلی که از شاد خدمت برای برخی از اساتید اتصالات پیش اومد و به خاطر تعطیلاتی که از فرداش میشه، ما این جلسات رو انداختیم به یک شنبه هفته آینده 31 مرداد. ما ساعت 8 صبح ظرفیت های ایران در تمدن اسلامی استاد غلامرضا جلالی، ساعت 10 صبح 31 مرداد ما همون یک شنبه مناسبات اجتماعی بروکرد تمدنی آقای دکتر غلامرضا صدیق اورایی، و در ساعت 16 فلسفه سیاسی و تمدن آقای دکتر سید علی طالقانی. خوشحال میشیم در خدمت بزرگواران باشیم. خیلی متشکرم. بازی که صلوات بر محمد آل محمد، همه عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. متشکرم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.